از چیز میخواید صحبت کنید؟
چشم. هر شبه که در تایید فرمایشات از اتالی، من ابتدا میخوام دو تا نکته رو عرض بکنم، بعد بریم سر قوم آریایی ها.
بله.
نکته اول اینه که اقوام واقعا سرمایه های اجتماعی ما هستن. اقوام ایرانی هویت بخش یک جامعه و به خصوص ما ایرانی ها هستن. اقوام ایرانی به نوعی از افتخارات فرهنگ و تمدن ما ایرانی ها بوده و هستن. در طول تاریخ هم با صفا و صمیمیت و همدلی و مهربانی، وحدت، همبستگی، احترام متقابل، همزیستی مسالمت آمیز داشتیم، خدا رو شکر. این نشانگر یک رشد و بلوغ فکری اقوام ایرانی هست. من فکر میکنم در همه کشورها این گونه نباشد. از شبکه اما بعضن علارغم حالا بگیم سیاست‌های شاید مغرضانه بعضن و هدفمند و یا سهوًا، طنز و جوک‌هایی برای اقوام ساخته میشد، باعث دلخوری، چالش و تنش و مشکلاتی رو ایجاد میکرد.
بله.
خدا رو شکر خیلی کم شده.
بله.
من اینکه
بله.
جنبه‌های مثبت اقوام رو مطرح میکنم، مثل شجاعتشون، انسانیتشون، مهمان نوازی‌ها، خب اینا خیلی هم خوب اتفاقا باشه بهتره. نکته دوم آقای فیروزی عزیز، اگر اجازه فرمایید من یه نکته دیگه هم اشاره بکنم.
بله.
بعد بریم سر اصل قضیه. نکته دوم این که ما در حوزه فرهنگ و جامعه شناسی یک بحثی رو داریم تحت عنوان قوم مداری. قوم مداری اینه که همه اقوام خودشون رو برتر و بهتر میدونن، یک تعلق خاطر یا به صورت عرق خاصی به فرهنگ و آداب رسوم خودشون دارن، فرهنگ خودشون رو معیار قرار میدن، قیاس سایر فرهنگ ها میدونن و فرهنگ هر فرهنگی که به اون فرهنگ خودشون نزدیک باشه تو اون اقوام اون رو بهتر تلقی میکنن. یک مسئله طبیعیه. حالا لورها، کردها، ترکها در ادارات، در بازار تقریبا به نوعی هم هوای همدیگه رو دارن. حالا ما آذری اصلا همدیگه رو میبینیم، نمیتونیم فارسی صحبت کنیم، باید بزنیم به کانال دو ترکی صحبت بکنیم. از شبکه این عرق ملی یک مسئله، یک امر طبیعی هست، در همه هست، از شبکه احساس همشهری بودن. اما نکته مهم اینه که نباید افراط و تفریط بشه، اینکه ما خودمون رو بیش از اندازه بهتر بدونیم. اینکه ما عرض میکنم ما اقوام لور، ما اقوام کرد، فرقی نمیکنه، ما مازندرانی، گیلکی، بلوچ، اگر افراد وجود داشته باشه، یعنی خودشون رو همیشه برتر بهتر بدونیم، خود این قضیه باعث اختلاف و نزاع و کشمکش و خدای نکرده مشکلاتی برای جامعه و کشور به وجود میاره که این صلاح نیست. اما اون قوم مداری طبیعیه. با این نگاه که مستثر این آقای فیروزی عزیزم، هم فرهنگ ها کلا نسبیه، ما فرهنگ مطلق خوبه به تمام معنا جهان شمول قابل اجرایی برای کل جهان وجود داشته باشه نداریم. اما هر فرهنگی به تناسب زمان و مکان قابل احترام هست، ارزشمنده و ما نمیتونیم اونو ردش بکنیم. بالاخره فرهنگ ها در زمانهای مختلف و در مکانهای مختلف از شبکه متفاوت هستن، نسبی هست، اما در کل این قوم مداری در همه اقوام وجود داره. افرادی که در قوم خودشان هستن، محل خودشون، ماشین خودشون، فرهنگ خودشون، آداب رسوم خودشون را ارجحتر میدونن تا به فرهنگ‌های دیگه. اینم خواستم عرض بکنم که این قوم مداری طبیعیه و باید باشه. اما در رابطه با قوم آریایی که به صورت کلی امروز عرض میکنم و انشالله از فردا در زیل همین اقوام آریایی قوم‌ها را به ترتیب مفاخرشون، مشاعرشون، فرهنگشون عرض میکنم، امروز قوم آریایی رو میخوام عرض کنم. قوم آریایی از ریشه واژه ایران هست. امروز البته ما دیگه از نژاد استفاده نمیکنیم، کلمه نژاد یه بار منفی معمولا داره، برای اقوام از کلمه نژاد استفاده کردن یه مقدار شاید صلاح نباشه، چون این نژاد جرمنی که خودشون برتر و بالاتر و نازی بودن و در اروپا به وجود آوردن کنار گذاشته شده، یه مدارم مسئله ساز و مشکل ساز بود، ولی ما از کلمه نژاد دیگه استفاده نمیم، قوم آریایی و نژاد آریایی نمیگیم، قوم آریایی مطرح میشه. از نظر تاریخ چه در اوستا ایران به معنی سرزمین آریایی ها مطرح بوده و مطرح شده. از زمان ساسانیان هم این سرزمین آریایی متداول بوده، به کار رفته شده. در نوشته هایی مثل بیستون، نقش رستم، تخت جمشید که منتسب به داریوش بزرگ و خشایارشاه هست، از سرزمین آریایی ها آورده شده. آریایی ها قوم آریایی هایی که نژاد اصلی ما هست، البته بعدن توضیح میدم قبل از آریایی هم در ایران گروه های بودن. آریایی ها شامل سه گروه بودن: مادها بودن، در غرب کشور ما بودن، لرستان بودن، کوچلو و رحمت خوزستان، اونجا چون آب و هوای خوبی داشته غرب مادها بودن. در جنوب ایران آریایی هایی که پارس مطرح بودن بیشتر در استانهای فارس و از شود استانهای هرمزگان و کنار دریای از شود خلیج فارس بودن. یک گروهی هم پارت ها بودن که اینا هم در فلات مازندران و گیلان بودن. و در اصل این آریایی ها سه شاخه، سه گروه بودن. زندگی اقوام آریایی هم بیشتر به صورت دامپروری، دامداری و کوچنشینی بوده. البته ایران چون فلات ایران یک سرزمین خوش آب هوا و مساعد برای کشاورزی بوده، محل خوبی برای از شبکه زندگی و اسکان اینها بوده. البته بعضن در فصول مختلف سرمای شدید باعث کوچینا میشد. حدود 4000 سال پیش بر اساس پژوهش های مورخین به علت افزایش جمعیت و سرمای شدید هجوم اقوام همسایه به ایران شروع میشه، میان به ایران. 2000 سال قبل از میلاد، یعنی در اصل همون 4000 سال میشه، از این 4000 سالی که امروز هستیم 2000 سالش قبل از میلاد میشه که به هندوستان و ایران مهاجرت میکنن. البته پیش از ورود آریایی ها هند و جرمن و به اصطلاح نژاد جرمن یا قوم جرمن به فلات ایران، دو گروه هم در ایران ساکن بودن، گروه یا قوم هوریان بودن و کاسیان. اینا قبل از آریایی ها در ایران بودن. آریایی ها بیشتر از شرق و هندوستان و از غرب هم اومدن. البته یه تداخلی هم در اینجا وجود داره که هندوستان چون به نوعی پاکستان و زیر مجموعه فلات ایران بوده، قابل تفکیک نبوده. الان میتونیم بگیم فلات ایران، اون موقع زیر مجموعه کل ایران محسوب میشدن. از شبه که سرزمین ایران واقعا برای سکونت خیلی مساعد بوده، سرزمینی بوده که آریایی ها وارد اون شدن. ایران یا سرزمین آریایی ها نامگذاری شده. قوم ماد ها، حالا این افتخارات ما ایرانی ها قبل از شبکه میلاد و قبل از اسلام، قوم ماد ها برای اولین بار احضار شخم زدن و در ایران برای آبادی زمین کشتکار به وجود آوردن. از شبت مورخی معتقد هستن آریایی ها چهار دسته بودن، چهار تا از شبت که دولت داشتن. یه دولت جمشید بوده، دولت فریدون بوده، دولت منوچهر بوده، دولت زاب بوده. البته اینا رو که عرض می کنم احتمال خیلی زیاد بر اساس وچه اشتراش تحقیقاتی که مورخی داشتن صورت گرفته، شاید هم غیر از این هم وجود داشته باشه. ما اکثریت قریب به اتفاق مورخی اینا رو که عرض میکنم وچه اشتراک دارن در رابطه با این دولت ها. اما چون اون موقع مسئله نوشتن و رسانه اینطوری نبوده، شاید بعضن تحولات جزئی هم داشته باشه. قوم پارس رو هخامنشیان بنا نهادن و جالبه که بدونیم قوم هخامنشیان وقتی بنا شد برای اولین بار قوانین حکومتی نه تنها در ایران، در دنیا به نوعی وضع شد. قبل از اون بیشتر جنگجویی و جنگاوری و کشتار اینها، اما در زمان از شبکه کوروش این قوانین به صورت منشور وضع شد و قوم ما که از افتخارات ما شخم زدن و آبادی اینها را افتخار داشتیم، در قوم پارس هم هخامنشیان قوانینی وضع کردن که دیگه ظلم نباشه، عدالت باشه و تا حدودی هم اجرا می شد، به صورت شعاری نبود، به صورت عملیاتی بود. ولی سایی که شد افتخارات ما ایرانی ها وضع قوانین قبل از میلاد. مذهب ایرانیان در قبل از میلاد خوشبختانه ما بت پرستی در طول تاریخ نداشتیم. ستایشون بیشتر آتش بوده، آب بوده، باد بوده، طبیعت به نوعی متداول بوده و از همه مهمتر اینه که ارواح و زندگی بعد از مرگ هم اعتقاد داشتن ایرانیان آریایی. از شبه چه علت چه میشه از یافته های جواهرات زینتالاتی که در قبرها وجود داره نشانگر اینه که اینا معتقد بودن
حیات پس از
معاد هست، دوباره زنده میشن. وقتی زنده شدن ابزار جنگی همراهشون باشه، یعنی زیورالات همراهشون باشه که بتونن استفاده کنن. ولذا آریایی ها به نوعی مذهبی بودن، منتها خب شکلش، مدلش، متدش فرق میکرد. مکانهای مقدسی برای پرستش داشتن، مراسم قربانی داشتن، از همه مهمتر همون موقع به روحانیون خیلی اهمیت میدادن. روحانیون بسیار پرنفوذ بودن. البته روحانیون از اون در طول تاریخ مشروطه شد همه زمان ها پرنفوذ بودن و هستن. اونها قبل از این که از شبه چه مسیحیت هم بیاد ما روحانیون داشتیم. اینا هم آگاه بودن، هم هدایتگر بودن، هم ناجی بودن. در حوزه خانواده برای آریایی یک رکن مهم و اساسی بوده. خانواده ها درست پدر سالاری بوده، اما به زن بیش از اندازه ارزش قائل بودند و بعد از شوهر مهمترین عنصر خانواده در خویشاوندی زنها بودند. حالا ما خودمون چون تحصیلات از شبکه دوره دبیرستان رو در شیراز و تخت جمشید تشریف برده باشیم، حتما شنوندگان عزیزم تشریف بردن، اونجا میبینید چه در اون آثاری که در تخت جمشید وجود داره نشانگر اینه که در قبل از میلاد و قبل از اسلام به خانواده و مخصوصا به زنها ارزش قائل بودن. از شبه که زبانشون بیشتر گویشی از هند و ایرانی و ترفیقی بوده. شغل آریایی ها خب طبیعتاً ما کشاورزی و دامداری بوده. البته کوچ‌نشینی بیشتر بودن، حالت اشاعری داشتن چون هوا سرد و گرم میشد و این باعث میشد که اینا از منطقه به اصطلاح سردسیری به گرمسیری برن و متقابلاً در تابستان و زمستان جا به جا بشن. نکته مهم که در آداب رسوم آریایی ها باز وجود داره مهمان نوازی بوده. مهمان نوازی میشه اینا غالبا به صورت خویشاوندی زندگی میکردن. معیشتشون، اقتصادشون بیشتر به صورت اشتراکی بوده و اینم پدر یا اون قبیله یا اون قومی که در بالا بود در روستا حرف اول آخر میزد، قابل احترام بود. این خویشاوندی از نظر ازدواج، از نظر تبعیت، از حرمت بزرگتر نگه داشتن خیلی از شاکی بارز و مشخص. بله. مواردی بود که در رابطه با قوم آریایی در ایران خدمت از دستان و شنوندگان عزیز عرض کردم.
خواهش میکنم، فرمودید. آیه ملکی، اشاره کردید به بحث ارزش زن و ارزش گذاری، در واقع ارزش قائل شدن، ارج نهادن به مقام زن، حالا با وجود اختزاعاتی که جوامع اون دوره داشته، اما مثلا در مورد ازدواج، در مورد فرزندآوری، این مصادیق ارج نهادن رو آیا منابع به ما میگن که به چه صورتی بوده، ما به چه شکلی این مقام زن به هر حال مورد ارج قرار میگرفته؟
استاد فیروزی عزیزم سوال خیلی خوبی رو عنایت فرمودید. من سوابق این اینا رو که تحقیق میکردم، جالبه آریایی هستن دختر به غیر آریایی نمیدادن و از غیر آریایی هم دختر نمیگرفتن. بخواد این حرمت خویشاوندی خودشون، حرمت زنشون بالاتر از این بود که برن با بیگانگان ازدواج کنن. اینقدر حرمت زنهای خودشون، دختر خودشون رو نگه می داشتن. نکته بعدی اینه که الان اون مجسمه ها و اون آثاری که در تخت جمشید هست، در نقش رستم هست، در عرض شبچه مخصوصا در بیستون هست، نشانگر این هست که زنها قابل احترام و ارزش بودن که اینا رو آوردن، عکساشون، تصویراشون ترسیم شده و نشون میده که اینها به زنهاشون تفاوتی نسبت به مردان نمیدادن. البته اینها حرمت مرد را به عنوان اینکه رئیس خانواده هست بیشتر نگه می داشتن، اما این دلیل بر این نبود که به زن بی احترامی کنن یا خدای نکرده، این کلمه شاید خوبی نیست، به عنوان کالو از اونها استفاده کنن.
بله.
ولذا از افتخارات بزرگ ما آریایی ها این هستش که ضمن احترام به پدر که در دین اسلام ما تأکید شده و قطعا در آیین مسیحیت هم بهش تأکید شده، قبل از اینکه این ادیان رسمی به وجود بیاد حرمت پدر نگهداری میشد و از اون طرف هم ارزش زن به عنوان عنصر دوم خانواده قابل احترام و تربیت فرزندان به عهده مادر بوده.
بله، من در خلال صحبت‌های شما باز یکی دو تا نکته رو یادداشت کردم که بپرسم. در بخش از صحبت گفتید که ایرانیان ستایشگر حالا مثلا آب و آتش و یا برخی از این عناصر بودن و ما به حال خدا رو شکر بت پرست نبودیم، یعنی به اون یک معنا در واقع کافر نبودیم. این ویژگی ستایشگری چی هستش؟ یعنی بیشتر پرستش نبوده، فقط باز قدردانی و ارج نهادن به اون عنصر بوده یا اون در واقع ماده‌ای که داشته به زندگیشون کمک میکرده؟ اینو یک مقداری لطفاً تشریح کنید.
آقای فیروزه عزیزم، باز هم تشکر میکنم، نکته خوبی رو اشاره فرمودید. آتش رو نه به عنوان که سوزنده باشه، آتش رو به عنوان که نوری بوده و روشنایی میداده براشون قابل احترام بوده. خب ما در قرآن هم عرض شده که تأکید بر قرآن و ورود به نور و خروج از نور داریم، آیات زیادی هم اتفاقا داریم در رابطه اهمیت نور، اهمیت روشنایی و قطعا هم اینها شبها تو تاریکی ها از این صحبت ها بالاخره از این آتش استفاده می کردن برای گرم کردن، برای پختن غذا و به خصوص برای اینکه راه و مسیر و روشنایی از بابت اینکه روشنایی بوده قابل احترام بوده.
بله.
آب هم از این نظر که مایه حیات انسان هست، مایه حیات همه گیاهان، نباتات، از شبکه که بله. اینها هست، براشون محترم بود چون اگر آب نبود زندگیشون با مختل موازی میشد، مخصوصا آبیاری گندم و درختانشون با مشکل موازی میشد، از این طرف به آب هم خیلی اعتقاد داشتن. ولی در رابطه با باد، اینا چون آقای فیروزی معتقد به ارواح بودن و معتقد به خوب و بد بودن و اعتقاد داشتن که وقتی باد تون میشه اون ارواح بد جایگزین میشه و این ارواح هستش که به ما زندگی میبخشه و ما باید دعا کنیم این بادهای یا به اصطلاح بگیم طوفانهای سهمگین برای ما وجود نداشته باشه. ولذا آتش را به عنوان روشنایی، به عنوان نور استفاده می کردن، آب را چون مایه حیات بود درشون قابل احترام بود، باد هم به حساب این که این ارواح هست، از طرف ارواح فهمیدی نباشه، طوفان نیاز زندگی اینا را از دین ببره، مجبور بودن به نوعی به باد هم احترام بذارن و به نظرم باد را جاندار پنداری باید اسمشو بذارم. اینا فکر می کردن که از طرف ارواح از یک کانالی میاد و باید در مقابلش مقاومت کنن یا تسلیم میشن و دعا میکردن که این اتفاق نیفته.
بله بله، امروز نکات جالبی رو از زبان شما شنیدیم. برای خود من اون بخش فرمودید در قوم ماد در واقع ابزار و ادوات کشاورزی ابداع شد و قوم پارس هم قانونگذاری و در واقع یک مدلی از حکمرانی قانونمند رو پیاده کرد، نکته جالبی بود و آموزنده. از شما ممنونم آقای ملکی. اگر در حد یک دقیقه نکته‌ای باقی مونده یا خداحافظی دارید میشنویم.
عزیز و بزرگوار هستین، ما افتخار میکنیم در کشور زندگی میکنیم، این اقوام عزیزمون با همزیستی با همدلی کامل در جنگ 8 سال دفاع مقدس بله. همه همدوش هم و در مقابل 40 کشور ایستادگی کردیم بدون این که این اقوام باعث اختلاف و تفرقه بشه. در حسرت از حضرت عالی هم بسیار بسیار ممنون هستم که این فرصت را در اختیار ما قرار دادید. متشکرم. موفق و مؤید و سربلند و سرفراز باشید ایشان.
بله متشکرم و خدا نگهدارت.
قربان شما، لطف شما زیاد. خواهش می‌کنم. خدا.
گفتگوم رو شنیدید با جناب آقای دکتر صفی الله ملکی، استاد دانشگاه در رشته جامعه شناسی و پژوهشگر اقوام. از چهره‌های ناماشنا هستن آقای ملکی در رادیو گفتگو و در برنامه‌های مختلف حضور دارن و کمک میکنن به پیشبرد بحث. امیدوارم که در ایام نوروز بخش ایشون رو هم از دست ندید و در برنامه بهار در بهار شنونده اون باشید. اما دوستان خوب، یکی از اتفاقاتی که در واقع ما در ایام نوروز ممکنه کمتر لمس بکنیم یا شاید هم اگر میبینیم از کنارش رد بشیم، کسانی هستند که مشغول خدمتند، مشغول فعالیت و کار و تلاش هستند و کار و تلاششون هم از جنس خدمات هست به دیگر شهروندان، نوعی دگرخواهی، نوعی ایثار و فداکاری. کسانی که میتونستن در ایام نوروز پیش زن و بچهشون باشن، کنار خانوادهشون باشن، اما این اتفاق رو در واقع چشم‌پوشی میکنن یا وقت کمتری رو با عزیزانشون میگذرونن، وقت کمتری رو صرف تفریح و دید و بازدیدهای شخصی و خانوادگیشون میکنن، در عوضش خدمت میکنن به بقیه شهروندان، به خصوص در بخش‌های ایمنی، امداد، نجات، سوانح اورژانس، راهداری، پلیس راه، آتش نشانان. حتی اینها در واقع مشاغل بسیار قابل احترامی هستند، از جنس خدمت هستند، از جنس دگرخواهی هستند. ما شروع برنامه‌مون رو با نام و یاد شهدا شروع کردیم، کسانی که برای سرزمین خودشون، برای کشور خودشون دست از جان شستن. زحمات چنین عزیزانی شاید دست کمی نداشته باشه، چون زحمت زیاد، طاقت فرسایی بالا رو به جون میخرن، تحمل میکنن. حالا از قلم نیفته عزیزانمون در کادر درمان، پزشکان، پرستاران و خیلی دیگه از بخش‌ها. حالا باز در خلال این برنامه حتما فرصت هست و یاد هم خواهیم کرد با افتخار. اگر شما هم در رابطه با این عزیزان نکته‌ای دارید و میخواید یادی بکنید، میخواید تقدیری بکنید و ازشون به حال یادی بکنید با نام خودتون و با شماره تلفن خودتون، پیشنهاد بکنم از طریق سامانه پیامکی 301035 حتما به ما پیام بدید. اگر عضوی از خانواده شما بخشی از این عزیزان هستن یا خودتون در مشاغلی هستید که به حال جز مشاغل خدماتی هست، حتما پیام بدید و ما هم با افتخار از شما و عزیز شما یاد میکنیم.
پیشاپیش فرارسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگان یادگار جمشید جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد.
با عرض سلام خدمت همشهریان عزیز، انشاءالله که همگی سال خوبی رو پیش رو داشته باشیم. ما پرسنل اورژانس 115 در خدمت همشهریان عزیز هستیم.
همه هموطنان و ملت شریف ایران، در کنار استفاده از همه این نعمتهایی که خدا بهمون دادن، مواظب سلامتیشون باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو، امیدوارم که حالتون عالی باشه. پیشا پیش سال نو رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که سالی پر از خیر و برکت باشه انشالله.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. پیشا پیش سال نو رو تبریک میگم و امیدوارم سالی پر از خوشی و برکت برای تمامی عزیزان باشه.
راننده عزیز، اگر میخوای سفر خوبی رو تجربه بکنی با همراهان خودت، حتما قبل از سفر برنامه‌ریزی داشته باش. اطلاعات مسیر، مقصد خودت رو بگیر و با برنامه‌ریزی به جاده بزن. خودرویی که ایب و نقص فنی داشته باشه حتما در طول مسیر شما رو اذیت میکنه.
روحیه خدمت که این گفتمان اصلی دولت اسلامی همینه، یعنی خدمت. اصلا فلسفه وجود ما جز این نیست. ما ما آمدیم خدمت کنیم به مردم و هیچ چیز نباید ما رو از این وظیفه غافل کنه.
خب بخشی رو که شنیدید حتما متوجه شدید که قرار هست با یکی از این مسئولان حوزه خدمات رسانی ایام نوروز صحبت بکنیم و در بخش قبل هم باز اشاره کردم از مشاغل خدماتی یاد کردیم و ادای احترام کردیم. به هر حال میدانید در ایام نوروز و تعطیلات سال نو معمولا بخش زیادی از ترددهای مسافری از طریق جاده ها و از مسیرهای زمینی و جاده ای انجام میشه. به واسطه این در واقع حجم ترددها، افزایش سفرها، عزیزانی که در حوزه راهداری فعالیت میکنن یک نقش ویژه و بارزی دارن که میخوایم در همین اولین برنامه بهار در بهار بریم سراغ یکی از این دوستان و عزیزان و باهاشون از کارهایی که دارن و برنامه هاشون صحبت بکنیم و بیشتر ببینیم که در چه حالن. جناب آقای دکتر داریوش باقر جوان، مدیر کل دفتر مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای. جناب آقای باقر جوان، خدمتتون عرض سلام دارم.
به نام خدا بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت هستار جناب آقای فیروزی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه بهار در بهار.
سلامت باشین. اولا پیشاپیش عرض تبریک سال نو دارم و قبولی طاعات و عبادات و بعد هم میخوام که بفرمایید که مشغول به چه کاری هستید و برنامه ریزیاتون به چه صورتی داره پیش میره.
بله، بنده هم آرزوی قبولی طاعات و عبادات یکایک که عزیزان رو دارم و عرض تبریک حلول سال شمسی رو خدمت همه هممیهنان عزیزم. خب مستحضر هستید و همینطور که اشاره هم فرمودید بخش جاده ای بیشترین درصد جابجایی رو هم در حوزه حالا ناوگان شخصی و به نوعی هم در حوزه ناوگان عمومی بر عهده داره. به همین منوال نیاز هست که حتما برنامه‌ریزی کاملی رو برای پاسخگویی در این حوزه داشته باشیم. خب برای این موضوع از ایام گذشته کارها آغاز شده، مناسب سازی صد سرویس جاده ها و همچنین ایمن سازی جاده ها. در کنار اون مسئله هم نقل عمومی جاده مسافر هم موضوع مهمی است، چون بسیاری از میهنان عزیزمون از این نوع حمل و نقل استفاده میکنن برای ترددشون. نیاز بود که بحث پیش فروش رو ما در دستور کار داشته باشیم. خوشبختانه شرکت های حمل و نقل ما از ابتدای اسفند ما کار رو آغاز کردن و بر اساس فروشی که در وبسایت های اختصاصی و مشترکشون داشتن پیش فروش انجام شده. همین الان هم که خدمتتون هستیم باز این برنامه پیش فروش و فروش ماه به نوعی ایام نوروز ادامه داره. خب یک بحث دیگری هم که خیلی مهم بود و شرکت های حمل و نقل ما به اون اهتمام ویژه داشتن، این که ماه مبارک رمضان هم همزمان با عید نوروز و در تقارن با عید نوروز خواهد بود. بنابراین پیوست ماه مبارک رمضان هم یکی دیگر از موضوعاتی است که بهش به صورت جدی پرداخته شده و توقف هایی که باید وسایل نقلیه داشته باشن، در کنار اون شرایطی که برای ادای فریضه نماز و افطاری مختصری که به وسیله خیرین شرکت های حمل و نقل مسافر در ابتدا و انتهای سفر در پایان های مسافری در حال انجام هست. خب موضوع خیلی مهمی که ما تاکید کردیم و در این ایام هم به صورت جدی در حال پیگیری است، موضوع رعایت قوانین و مقررات ایمنی است. مستحضر هست که امسال دیگه یک پویشی هم به صورت فراگیر به عنوان پویش نه به تصادفات با شعار محوری ششتونگ برانیم در دستور کار هست. واقعا این که در کنار دستگاه های موظف مردم عزیزمون هم رعایت قوانین رو داشته باشن و بتونیم که تصادفات و تلفات رو به حداقل لغل ممکن برسونیم، یکی از رویکردهای خیلی جدی در این ایام هست و حتما باید بهش پرداخته بشه که عرض کردم در حمل و نقل عمومی به صورت خیلی جدیتر و پیگیرانه تری در حال انجام هست و انشالله امیدواریم که نوروز امسال عاری از هر گونه تصادف و تلفاتی باشه و مردم عزیزمون بتونن که به راحتی مسافرتاشون رو انجام بدن و به مقاصدشون برگردن.
بله امیدواریم. آیه دکتر باقر جوان، ما به هر حال امسال چون یک پویشی هم به هر حال به راه افتاده به عنوان نبه تصادف و حالا رانندگان رو توصیه میکنه به این که خب مراقبت بکنن، اما بخشی از تصادفات هم مربوط به حوزه خود راه و جاده بیکیفیتی هستش. به هر حال قراره این وضعیت این جاده هایی که این چنین هستن به کجا بکشه؟ یه مقداری از این جهت بهمون توضیح میدید که آیا واقعا ما در طول سال بعد هم باز هم شاهد